شما اپیزود 46 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در بهمن 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. ما که ترجیح میدیم شما از اپلیکیشن های مخصوص پادکست مثل کاست باکس، شنوتو، گوگل پادکست یا اپل پادکست دغدغه ایران رو بشنوید. اما اگه اصرار دارید از تلگرام استفاده کنید، حداقل از کانال رسمی این پادکست به نشانی @dirancast_official ما رو بشنوید. اگه مایلید از این پادکست حمایت کنید میتونید از طریق صفحمون در سایت هامی باش یا از طریق شماره حساب و کارتی که در توضیحات کانال تلگرام پادکست اومده این کار رو انجام بدید. اگرم مایل باشید حامی مالی پادکست بشید میتونید بهمون ایمیل بزنید. نشانیمون هست dirancast@gmail.com. تو این اپیزود 3-4 تا کار باید انجام بدیم. کار اصلیمون اینه که قسمت دوم کتاب برنامه‌ریزی در ایران نوشته تاس مک‌لئود رو بگیم و پروندهش رو ببندیم. بستن پرونده فصل سوم پادکست هم کار دومه. مروری رو که با بررسی حضور مشاورای بلژیکی تو ایران در سالهای اولیه مشروطه شروع کردیم تو این اپیزود به پایان میبریم. تا که خدا بخواد و به مرور تاریخ ظرفیت و حکومت در ایران برگردیم. کار سوم اینه که برنده های قرعه کشی 10 جلد کتاب ایران بر لبه تیغ رو اعلام کنیم که قرار بود به مناسبت 1 سالگی پادکست اونو هدیه بدیم. کار آخرمون هم اینه که برنده های 6 جلد کتاب در مسیر شخصیت نوشته دیوید بروکس و 6 جلد کتاب خیزش مردم سرخورده رو اعلام کنیم که یکی از مخاطبای پادکست با تأمین هزینش ازمون خواسته بود این کار رو انجام بدیم. درباره ادامه کار پادکست در فاصله فصل سوم و چهارم هم نکته‌ای هست که به موقع خدمتتون میگم. حالا بریم سراغ بحث اول. ادامه کتاب برنامه‌ریزی در ایران تاس مک‌لئود با ترجمه علی اعظم محمد بیگی که نشر نی اون رو در سال 1380 منتشر کرده و البته بارها تجدید چاپ شده. آخرین بحثامون در اپیزود 45 درباره وضعیت کارکنان سازمان برنامه بالاخص تحصیل کرده های خارج، رابطهشون با تحصیل کرده های داخل، وضعیت دانشگاه ها و سنت های تحقیقات در اونها و تأثیراتی که بر کیفیت مطالعات در نظام اداری و بالاخص در سازمان برنامه گذشته بود رو در اپیزود قبلی شنیدیم. حالا بحث رو با شرح تشکیلات و نظام اداری سازمان برنامه و اثراتش بر برنامه‌ریزی توسعه در ایران ادامه میدیم. سازمان برنامه 2 مشکل اساسی داشت. اولا برنامه به طراحی پروژه‌های عمرانی محدود شده بود و حتی بعدها هم که برنامه‌ریزی جامع در دستور کار قرار گرفت، روح حاکم کماکان طراحی پروژه‌های عمرانی یعنی ساخت جاده، کارخونه، سد و نیروگاه و خلاصه سخت افزار بود. بدیهی بود که بخشای نرم افزاری یا سازوکارهای حکمرانی در همون محدوده تنگ اقتصادی هم خیلی در کانون توجه نبود. ثانیاً سازمان برنامه با بقیه بخشای دولت تعارض داشت. مک‌لئود می نویسه دستگاه‌های اجرایی به طور روزافزونی از این امر ناراضی بودند که سازمان برنامه به مثابه دولتی در درون دولت بخش قابل توجهی از مخارج عمومی را تحت کنترل داشته باشد. سازمان برنامه شاید به طور ناخواسته کم کم به رقیب دولت بدل شد. نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم، اما یادتون بیاد که محمود احمدی نژاد در سال 1385 به یک باره سازمان برنامه و بودجه وقت رو منحل کرد. اگه خوب دقت کنیم، در اصل او مایل نبود یه دولت در درون دولتش رو تحمل کنه و تعارضات ناشی از این وضعیت رو بر نمیتابید. این تنش حداقل در 50 سال پیش از این تصمیم ریشه داشت. سازمان برنامه کلن از ابتدا بر کار اجرایی و نیروی مهندسی بنا شده بود. وقتی برنامه سوم با روی کرده برنامه‌ریزی جامع از راه رسید و دیگه قرار نبود سازمان برنامه فقط کار عمرانی بکنه، لازمش این بود که یه نیروهای دیگه‌ای مثلا اقتصاددانا جای مهندسا رو بگیرن. مک‌لود معتقده یه همچین تغییر نقشی هیچ وقت به صورت کامل محقق نشد. اون اندیشه که توسعه یعنی اجرای چند طرح عمرانی که هنوزم کم و بیش حاکمه و رؤسای جمهور، وزرا و مقامات کشور هر وقت میخوان حرف از توسعه بزنن یا اون رو نمایش بدن، میرن و روبانی پاره میکنن و فهرستی از طرحهای عمرانی رو به رخ میکشن، از اون زمان شکل گرفته بود. درسته برنامه سوم اجرای طرحهای عمرانی رو به عنوان وظیفه فرعی و حتی آخرین وظیفه سازمان پیش بینی میکرد، اما نه اون موقع چنین روحی بر سازمان برنامه حاکم شد و نه امروز گزینه برنامه به مثابه سازوکاری برای بهبود حکمرانی و نه تأمین بودجه جاری و بودجه طرح‌های سازه‌ای عمرانی هیچ وقت تو دل نظام برنامه‌ریزی مورد توجه قرار نگرفت. ملاحظات اداری هم نقش مهم می داشت. سازمان برنامه می خواست قدرتی رو که در برنامه دوم داشت و بالا سر دستگاه‌های اجرایی بود حفظ کنه. برنامه رو هم اجرا کنه. در حالی که برای اجرای برنامه جامعه باید جایگاهش به عنوان سازمانی در کنار دستگاه‌های اجرایی و نه آقا بالا سرشون تغییر می‌کرد. اینجا لازمه یه مفهوم از برنامه‌ریزی رو که بسیار مهمه و هنوز در ایران مفقوده بیان کنیم. در اصل مک‌لود یه جمله طلایی گفته که باید تو ایران امروز بسیار دربارش فکر و کار کنیم. میگه محصول اساسی برنامه ریزی یک برنامه نیست، بلکه الگوی منظم، نظاممند، آگاهانه و دوراندیشانه تصمیم گیری و عمل اداری است. هرچی فکر میکنم بیشتر میبینم که انگار به عمق تاریک تاریخ ناکامی های برنامه ریزی در ایران با همین یه جملش نوری انداخته. میگه آقا هدف برنامه ریزی روی کاغذ آوردن اعداد و ارقام درباره ساختن این پل، کشیدن اون جاده، تخصیص این مقدار پول و تصویب اون بخشنامه و قانون که نیست. برنامه ریزی تهش باید شرایطی ایجاد کنه که بر کشور یه الگوی منظم، نظاممند، آگاهانه و دوراندیشانه تصمیم گیری و عمل اداری حاکم بشه. اگه اینا درست شد، یعنی نظام اداری منظم شد، آگاهانه شد و دوراندیش شد، و من البته بهش اضافه میکنم که اگه ابزارهای این قابلیت‌ها رو هم به دست آورد، اون وقتی که بنیان یه حکمرانی با ظرفیت برقرار میشه، اون وقت برنامه به معنای نوشته‌های روی کاغذ هم معنا پیدا می‌کنه. این یعنی توانمند شدن دستگاه اداره کشور. این یعنی برنامه‌ریزی مقطعی از کار دولت یا وظیفه بخشی از دولت به نام سازمان برنامه نیست، بلکه برنامه‌ریزی همون منطق عمل دائم و مستمر و پویای کل دولته. اگه این رو مبنا قرار بدیم، میفهمیم که این برنامه‌های 5 ساله توسعه که نوشته میشد در زمان پهلوی و امروز 6 تاش رو نوشتیم و اجرا کردیم و هزاران هزار ساعت وقت بوروکرات‌ها و مجلس و دولت صرف تنظیم و تصویب و اجراش میشه و شده، اصلاً روح برنامه‌ریزی ندارن. اون روح و ماشین مولد منطق برنامه یعنی نظام‌مندی، نظم، آگاهانه و دوراندیش بودن در اینها تجلی نمی کنه. سوال مهم اینه که پس چرا این مدل برنامه نوشتن ادامه پیدا می کنه و چند دهه تداوم داشته؟ حتما دلایل متعددی داشته و داره. سازمانی به مدت چند دهه شکل گرفته و خود این سازمان عاملی برای تداوم این وضعه. یه عده این روش رو بلدن و تغییر روش براشون سخته. یه اینرسی سازمانی شکل گرفته. ساختار اداره کشور به این روش عادت کرده و نظم نهادی موجود هم تضمین کننده ادامه این روشه. اما یه نکته مهم دیگه هم هست. ماکس وبر جامعه شناس معتقد بود هر ایده‌ای برای اینکه تداوم پیدا کنه حتما باید با منافع پیوند بخوره و هر ایده‌ای که تداوم پیدا کرده حتما با منافعی پیوند خورده. مکلود هم می نویسه دستگاه‌های اجرایی مربوطه با سوءظن به برنامه‌ریزان اجازه دادند که برنامه بزرگی برای آنها تهیه کنند، زیرا این زیراش مهمه. زیرا اجرای چنین برنامه‌ای معادل با تخصیص بودجه هنگفتی به این گونه دستگاه‌ها بود. خیلی جالب نیست؟ تداوم سنت برنامه‌ریزی به این شکل و هر بار برنامه بزرگتری نوشتن و اهداف گنده‌تری طرح کردن معادل با تخصیص منابع بیشتری به سازمان‌ها و ذی‌نفعانشه. این دلیل به تنهایی حتی جدای از بقیه دلایل میتونه خودش عامل تداوم این نظام برنامه‌ریزی باشه. این وضعیت سبب میشه اون روح برنامه‌ریزی که مکلود ازش میگه دیگه معنا نداشته باشه. اگه اون روح برنامه‌ریزی که مکلود میگه وجود داشت، الگوهای استقرار کشاورزی و صنایع به این شکلی که امروز هست شکل نمیگرفت. به این شکل که در خشک‌ترین حوزه‌های آبری صنایع و کشاورزی آببر فراتر از ظرفیت اکولوژیک حوزه‌ها مستقر بشه. اگه اون روح دوراندیشی، برنامه‌ریزی نظاممند و منظم بودن وجود داشت، در استقرار صنایع و ترکیب میزان سرمایه بر بودن یا کار بر بودن اونها ملاحظات جمعیتی لحاظ میشد. اگه اون روح وجود داشت، سرهم کردن بتن و لوله و ماشینالات مساوی توسعه تلقی نمیشد. وقتی اپیزود 47 ما رو که یه اپیزود ویژه است بشنوید، دقیق متوجه خواهید شد که داریم درباره فقدان چه چیزی و چه اثرات خسارت باری ناشی از فقدان این روح برنامه‌ریزی حرف میزنیم. پس اگه خواستید اهمیت همین تک جمله مکلود درباره ظرفیت حکومت در ایران رو به روایت ما بشنوید، اپیزود ویژه 47 رو افتخار بدید و با ما همراه باشید. سازمان برنامه مشکل تشکیلاتی و مدیریتی هم داشت. مکلود نوشته ساختار دستگاه اداری در ایران همچنان به مثابه تجمع نارام حکومت‌های ملوک و طوائفی بود. اصول مدیریت هم تو چنین سازمانی رعایت نمی‌شد. سازمان اداری مدرن بر واگذاری مسئولیت بنا شده. اما مکلود میگه این اندیشه در ایران اصلا ناشناخته بود، چون اختیار و مسئولیت در این سازمان اداری به افراد به درستی واگذار نمی‌شد. در واقع جزئی ترین مسائل اغلب به اطلاع مقام بالاتر در سازمان میرسد. این جمله‌ایه که مکلود درباره ساختار سازمان اداری در ایران میگه. این یکی از اون معانی ملوک و طوائفیه. همه بروکرات‌ها عین رعایا به مدیر بالادستیشون در جزئیات وابستن. کمترین خسارت یه همچین وضعیتی تأخیر تو انجام کاراست، چون همه چیز باید به اطلاع مقام بالادستی برسه و خسارت بزرگتر اینه که مقام بالادستی زیر بار کارا و تصمیماتی که باید بگیره له میشه. حالا تصور کنید که همینجوری کارا از کارشناس به مدیر دفتر، به بالاتری به مدیر اداره، به معاون، به وزیر، به معاون اول، بعد به رئیس جمهور و بعد به شوراهای عالی حواله داده بشن. بالاترین مقامات دولت زیر بار اون چه که در واقع باید تو پایین ترین سطوح تعیین تکلیف می شدن له می شن و کشور فلج می شه. توی یه همچین ملوک و طوائفی اداری مدیرای پایین دست اصلا تصمیم نمی گیرن، چون اختیار و مسئولیتش رو با هم ندارن. هر مسئله کوچیکی میتونه به دستور کار جلسه‌ای با مقام بالاتر تبدیل بشه. برای همینه که این همه جلسه تو سازمان اداری ایران برگزار میشه. مدیر دفترها و معاونا عین بچه‌هایی که با هم دعوا می‌کردن میرن پیش وزیر و پیشش ادعاهاشون رو میگن و سب میکنن تا آقای وزیر تعیین کنه کی کارشو درست انجام داده و کی خطا کرده و باید چوب بخوره. در ضمن نمیخوان زیر بار مسئولیت برن و ترجیح میدن هر تصمیمی در فضای جمعی جلسات اتخاذ بشه تا بار مسئولیت رو یک نفر به عهده نگیره. اغلب هم دستگاه اداری به اطلاعات و آمار و کار و کارشناسی درست و درمون دسترسی نداره و هر تصمیمی از چند جا پنچری داره. اینجوریه که جلسه به جای اینکه سازوکار تصمیمگیری کارآمد باشه یا سازوکاری برای هماهنگی میان بخشی یا بین بخشی یا درون سازمانی، در اصل جلسه سازوکاری برای شکستن مسئولیت بین چند نفر که بعدم بتونن بگن من که تنها تصمیم نگرفتم، جلسه تصمیم گرفت. جلسه ابزار مشروعیت دادن به تصمیمات ناقص و گاه به درد نخوریه که هیچ کس حاضر نیست مسئولیتش رو به تنهایی قبول کنه. اینجوری میشه که جلسات هی سطحشون بالاتر میره تا دست آخر مثلا بگن دولت یا شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته تا بشه باهاش دهن بقیه و منتقدا رو بست. اما خب این سازوکار تصمیم گیری باعث توسعه نمیشه. مک‌لئود در ادامه همین بحث یه جمله میگه که اگرچه چند بار بهش اشاره کردیم اما تکرارش بد نیست. میگه تو ایران هماهنگی اصطلاحیه که زیاد استفاده میشه و در اصل ازش سوء استفاده میشه. هماهنگی در اصل یعنی تجدید سازماندهی به نحوی که مسئولیت‌ها و ارتباطات سازمانی به شکلی بشه که کارها، سازمان، نظم و رویه بهتری پیدا کنه. اما تو ایران یعنی تشکیل کمیسیون‌های جدید یا گسترش همین کمیسیون‌های موجود. این عارضه دقیقاً تداوم همون وضع ملوک و طوائفی و فقدان توزیع نظاممند اختیار و مسئولیت بین کارشناسا و بروکراتا و مدیراست. بذارید بریم سراغ یکی از آخرین نکات درباره سازمان اداری سازمان برنامه از نگاه مک‌لئود. میگه به نظر غربی ها دیوان سالاری پدیده‌ای فراتر از ابزار اجرای سیاست های دولت است. دیوان سالاری در حقیقت نیروی اجتماعی است که با ابتکار و پویایی خاص خود میتواند در افراد انگیزه ایجاد کند. کافیه چند سالی توی بخش اداری دولت در ایران کار کرده باشین تا بدونین این جمله چقدر با وضعیت نظام اداری در ایران تعارض داره. سازمان اداری در ایران در ایجاد این انگیزه شکست خورده و میخوره و همه چیز خلاصه میشه در اینکه سازمان دارای رهبران کاریزمایی و قدرتمندی باشه تا انسجام اداری رو پدید بیارن. والا خود دستگاه اداری با رویه‌هاش و با سازوکارهاش قادر نیست اون نظام انگیزه ها رو ایجاد کنه. وقتی هم که مدیرای اداری اون کاریزما و قوت رو نداشته باشن، بروکراسی از درون خودش ظرفیت شدیدی برای اضمحلال و نابودی نشون میده. اینجاست که میزان وابستگی دیوان سالاری ایرانی به اشخاص بزرگ روشن میشه و به همون میزان هم میشه دید که کوتوله ها چگونه میتونن فاجعه در این نظام اداری پدید بیارن. موضوع بعدی مربوط به رابطه دستگاه‌های ستادی با دستگاه‌های صف یا اجراییه. این یکی از اون درخشان‌ترین فرازهای کتاب مک‌لئود درباره نظام اداری در ایران هم هست. دستگاه ستادی مثلا یه وزارتخونه در نسبت با نظام اداری و اجرایی توی استان‌ها که کار اجرایی رو انجام میدن چه نسبتی باید داشته باشه تا بتونیم بهش بگیم رابطه‌شون مناسب و کارآمده. طبیعیه که وزارتخونه، وزیر و معاونینش قدرت تصمیم‌گیری، قدرت تخصیص و توزیع منابع مالی، بخشنامه دادن و تنبیه و تشویق دارن. اینا قدرت رسمی هستن. مک‌لئود میگه رابطه خوب بین دستگاه ستادی که مسئول برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیریه و دستگاه صف یا همون دستگاه اجرایی که باید اون برنامه‌ها و اقدامات طراحی شده رو اجرا کنه، نباید صرفاً بر قواعد رسمی بنا بشه. یعنی مثلا فرض کنید که شرکت‌هایی که تو استان‌ها دارن آب و برق مردم رو تأمین می‌کنن، نباید صرفاً از قدرت رسمی و منابع مالی وزارتخونه در تهران حساب ببرن. پس باید از چی حساب ببرن؟ مک‌لئود می‌نویسه بزرگترین سلاح دستگاه اداری را اختیارات رسمی آن تشکیل نمی‌دهد. خب پس چی بزرگترین سلاح دستگاه اداری ستادیه؟ او نوشته توانایی دستگاه ستادی در نمایش قوه کارشناسی و قدرت خود در قانع کردن دستگاه‌های اجرایی سلاح بزرگ دستگاه ستادیه. هر کی تو دستگاه اداری کار کرده باشه معنای این جمله رو خیلی عمیق متوجه میشه. با زور و بخشنامه و منابع مالی و من دستور میدم و من اعل میکنم و من بل میکنم نمیشه کار با کیفیت رو پیش برد. بسیار مهمه که دستگاه ستادی با قدرت کارشناسی، با توان نیروی انسانیش، با خلاقیت، با توانایی حل مسئلهش، با نمایش هوشمندی و مقولاتی از این دست بر دستگاه صف یا همون نظام اجرایی سیطره اخلاقی پیدا کنه. صف نباید اینجوری فکر کنه که من به دستور وزیر یا ستاد در تهران گوش میدم چون زورش زیاده و چون پستم رو میتونه بگیره یا منابع مالیم رو میتونه قطع کنه یا پاداشای سر ماه رو نده، بلکه باید فرمان ببره و اطاعت کنه و با انگیزه کار کنه، چون در درون خودش اطمینان داره که اون چه از بالا برنامه‌ریزی و ابلاغ میشه درسته، کار کارشناسی پشتشه، مشروعیت اخلاقی داره و حرف حسابه. اینجوریه که تفاهم بین ستاد و صف برای پیشبرد کارا شکل میگیره. صف میپذیره برنامه یا اقدام رو انجام بده چون درسته، نه اینکه چون ستاد زورش زیاده. دستگاه ستادی باید مجرای ارتباط مؤثر با صف رو پیدا کنه، باید تفاهم و احترام متقابل رو در پیش بگیره و احترام اخلاقی صف در برابر ستاد رو برانگیزه. با تهی شدن بوروکراسی از مغزها، آدمهای بزرگ، نیروهای نخبه و توان کارشناسی و در یک کلام با تهی شدن از اون انسانهایی که میتونن ظرفیت و حکمرانی ایجاد کنن، اقتدار اخلاقی ستاد فرو میریزه و اون چه باقی میمونه زور و پوله که ثابت شده کار با اینها به تنهایی پیش نمیره. وقتی اقتدار اخلاقی ستاد فرو میپاشه، اون چه باقی میمونه دستور، بخشنامه، فرمان و انوتلوپه، کار بی حاصل. بدبختی سازمان برنامه در اون دهه به این واقعیت هم مربوط میشد که مدیراش این فرض غیر قابل تضمین رو هم اختیار کرده بودند که هر وقت تشکیلات دولت قادر به انجام وظایفش نبود، دفاتر مؤسسات کمک خارجی در ایران میتوانند به عنوان ابزار فشار به دستگاه‌های اجرایی استفاده بشوند. این یعنی سیاستگزار و حکمران رسماً تصمیم گرفته بود به جای ساختن ظرفیت در درون دستگاه دولت، به جای ایجاد اقتدار اخلاقی، زور و بخشنامه و دستور رو هم با کمک خارجی ترکیب کنه. شاید این یکی از بدترین شیوه های استفاده از کمک خارجی باشه. جالب اینه که خارجی ها هم در این ساختار منافع خودشون رو دنبال میکردن، یعنی همون کار عاقلانه رو انجام میدادن و کلی طرح و پروژه رو به دولت ایران تحمیل میکردن. مکلود درباره این رفتار مشاورهای خارجی نوشته مطالعات امکان سنجی طرحها به مشاوران خارجی واگذار میشود که خود این طرحها را پیشنهاد کردند و غالبا سخنگوی منافع پیمانکاران یا سازندگان ماشینالات خارجی هستند. خارجی های زینف در برنامه عمرانی ایران فشارهای سنگینی به دولت می آورند و این فشارها طرحهای بسیار زیادی را در بر می گیرد. این البته سرنوشت دولتیه که اقتدار اخلاقی، کارشناسی و علمی خودش رو تقویت نکنه و در عوض اون زور، بخشنامه، دستور و تکیه به عامل خارجی رو جایگزینش کنه. مکلود تو یکی از درخشانترین و هیجان‌انگیزترین فرازهای کتابش از یه سازوکار بسیار مخرب در نظام حکمرانی ایران پرده برمی‌داره. او ضمن شرح نظام اخذ تصمیمات اقتصادی تو ایران میگه که تو این کشور کلی سازمان موازی هست. بگذارید عین نوشته خودش رو بخونم، ارزشش رو داره. در هر زمان چند سازمان وجود دارد که قانوناً مجاز به سیاست‌گذاری اقتصادی هستند. در سالهای اخیر درجه اهمیت این سازمان‌ها لحظه به لحظه و تقریباً ماه به ماه تغییر کرده است. در چنین محیطی برای سد کردن راه یک سیاست، به راحتی می‌توان یک سازمان دولتی را علیه سازمان دیگر برانگیخت یا از اجرای تصمیمات یک سازمان از طریق ارجاع موضوع به سازمان یا شورای دیگری که اختیارات مشابه دارد جلوگیری کرد. در نتیجه این وضع، هیچ شورا یا سازمانی را نمیتوان مسئول موفقیت یا شکست سیاست‌ها یا برنامه‌های دولت دانست، زیرا هر سیاست در معرض برداشت‌های متفاوت و شک و تردید درباره قلمرو اختیارات قانونی سازمان‌ها قرار دارد. این یعنی بوروکراسی که در عقلانیت مدرن برای شفافیت، متناسب کردن اختیار با مسئولیت، ایجاد انگیزه و عقلانی کردن و تسریعی تو کارا ایجاد شده، از طریق ایجاد سازمان‌های موازی به ضد خودش تبدیل میشه. یعنی بهترین راه برای مسئولیت گریزی و برای دست باز داشتن در چیزی که امروزی‌ها بهش میگن پیچوندن، ایجاد سازمان‌های موازیه. برای هر کاری دو یا چند تا سازمان درست میکنید، اون وقت دستت بازه که هر کاری خواستی بکنی و اصلا معلوم نشه که شکست یا موفقیت بر عهده کیه. حالا این رو هم در نظر بگیرید که چنین ساختاری دم به تم کابینه ها و وزراش عوض بشن. اینجوری میشه که یه ابهام همیشگی تو ساختار نظام اداری لونه میکنه. خود مک‌لاود کنار هم قرار گرفتن شورای عالی اقتصاد، شورای پول و اعتبار، سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و شرکت ملی نفت ایران رو مصداقی از همین وضعیت میدونه. نتیجه چنین وضعیتی این میشد که حتی سازمان برنامه گاهی اوقات علارغم جست قدرت و اقتداری که میگرفت، آنقدر قدرت نداشت که از سیاست‌گذاری اقتصادی مغایر به برنامه‌های عمرانی خودش هم جلوگیری کند. همون موقع مؤسسه امور دولتی پیشنهاد کرده بود که شورای عالی اقتصاد و سازمان برنامه در هم ادغام بشن، ولی این پیشنهاد رو هم عملی نکردن. تو همه اپیزودهای این پادکست تاکید کردیم که مشکلات ظرفیت حکومت در ایران ساختاری و تاریخیه و اگه تاریخشون رو ندونیم فکر میکنیم یه شبه ایجاد شدن یا میشه یه شبه حلشون کرد. دقت کنید که این همین مسائلی که مک‌لاود از دهه 40 روایت میکنه 60 سال بعد هنوز هم وجود داره. تاریخ سیاست‌گذاری در چند دهه گذشته پر از تناقضات بین تصمیمات سازمان برنامه، شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، شورای هماهنگی یه سران قوا و چندین شورای دیگه‌ای که هر کدوم به نحوی یه مدعایی تو سیاست گذاری اقتصادی دارن. این وضعیت تو در تو بودن نهادها و سازمانها، ابهام تو وظایف و اختیارات و مسئولیت گریزی که از این وضعیت ناشی میشه رو بیافزایید به این که مک‌لاود معتقد اصلا در ایران مسئولیت مشترک وزرا در عمل وجود نداره. مسئولیت مشترک یعنی این که وزرا همشون با هم در مقابل وضعیت، تصمیمات و عواقبش مسئولن. درسته یکی وزیر نفت، یکی وزیر آب، یکی وزیر نون، یکی وزیر آموزشه و همجوری الاخر، اما همه با هم در مقابل تصمیمات کابینه مسئولن. میگه اما تو ایران از یه چیزی خبری نیست. به صراحت نوشته اعضای هیئت دولت به عنوان یک گروه هیچ وجه مشترکی ندارن جز آنکه مرجع انتصاب همه آنها شاه بود. آنها به لحاظ آرمان‌ها، مقاصد و تعهدات خود هیچ وجه مشترکی نداشتند. وزرا هیچ تعلق خاطر چندانی به نهادی که خود پاره‌ای از آن بودند، یعنی همون هیئت دولت، نداشتند. در ایران قدرت سیاسی میتوانست وجود داشته باشد و داشت، اما کاملا خارج از چارچوب هیئت دولت توزیع می شد. همین باور رو هم در روی مجلس داره و نوشته اقتدار همه اینها به شاه برمی گردد و در قبال رفتار خود در مقابل وی مسئولند. و درباره خود شاه هم می نویسه البته معلوم نیست رفتار خود شاه را چه نیروهایی تعیین می کنند. فقط همین را بگوییم که در هنگام فعالیت ما در ایران شواهد کمی وجود داشت که نشان بدهد نهاد سلطنت می تواند یا می خواهد موانع موجود در برابر فرایندهای تصمیم گیری دولت را برطرف کند یا مقدمات لازم را برای اجرای برنامه سوم فراهم آورد. به نظر شما در چنین نظامی از حکمرانی خیلی عجیبه که انقلاب بشه و کلش فرو بریزه؟ این البته میتونست عاقبت محتملی برای حکومتی باشه که ابوالحسن ابتهاج در خاطراتش درباره راه اندازی دفتر اقتصادی سازمان برنامه میگه میبایست اعضای کمیسیون برنامه مجلسین را قانع میکردم که کارهای اقتصادی اقتصاددان لازم دارد. ببینید درد یه بوروکراتی مثل ابتهاج میتونه تا اینجا برسه. بعد ادامه میده من اطمینان دارم که اگر موضوع استخدام اقتصاددان را با کمیسیون مطرح میکردم آنها میگفتند که اقتصاددان برای چه میخواهید؟ ما در وزارت دارایی تعداد زیادی اشخاص مجرب داریم، اشخاصی که 30 سال در وزارت دارایی بودند و هرچه دلتان بخواهد از اقتصاد به شما خواهند گفت. بنابراین امکان نداشت که من بتوانم برای این کار اعتباری تأمین بکنم و به این جهت دنبال این فکر رفتم که اعتبار دفتر اقتصادی را از محل دیگری تأمین کنم. واقعا فروپاشی نمیتونست گزینه محتملی برای چنین حکمرانی باشه؟ آیا وقتی بالدوین می نوشت اگر این رژیم فرو نریزه باید تعجب کرد، خیلی پیشبینی حیرت انگیز و دشواری انجام می داد؟ خب روایت ما از کتاب برنامه‌ریزی در ایران تاسمک لئود همینجا به پایان میرسه. حالا وقتشه که یه جمع‌بندی از کل اپیزودهای فصل سوم پادکست دغدغه ایران داشته باشیم. این فصل رو با کتاب مستخدمین بلژیکی در خدمت دولت ایران نوشته ی آنت دوستره شروع کردیم. معلوم شد مشروطه‌خواها فهمیده بودن که حکومت مدرن به ملزوماتی نیاز داره که سر و سامون دادن مالیه دولت از اصلی تریناش محسوب میشه. بلژیکی‌ها به سرکردگی موسی و نوز برای همین وارد ایران شدن. ایران اون روز البته استقلال سیاسی نداشت و روسیه و انگلیس هر کدوم حیطه نفوذ خودشون رو داشتن. یه نظام مالیه، زمینداری و دستگاه حکومتی فرسوده هم که با مرگ شاه عباس صفوی در 1629 میلادی رو به زوال رفته بود، ابزار کار حکمرانی قاجارها و میراث مشروطه‌خواها بود. بلژیکی‌ها تلاش کردند این دستگاه اداری و بالاخص مالیه، گمرک و پست رو سر و سامون بدن، اما خب موفقیت‌های نسبی داشتن. تا اونجایی که روسا توی گمرک باهاشون راه اومدن موفق شدن و در بقیه‌اش به استثنای پست موفقیت‌هاشون کم و بیش بود. قریب 25 سال در ایران موندن، اما ایران اساساً حاکمیت سیاسی منسجمی بر سراسر عرصه سرزمینیش نداشت و اصلاً اقتدار حاکمیت بر سراسر سرزمین ایران وجود خارجی نداشت تا بشه اصلاحات جدی رو انجام داد. سرنوشت مورگان شوستر هم در سال 1290 شمسی با همین تعارضات خارجی و فقدان یک حکومت متمرکز به تلخی رقم خورد. نکته مهم این بود که دریافتیم بسیاری از اصلاحاتی که شوستر در مالیه، نظام کاداستر، حدنگاری اراضی، ایجاد حساب واحد خزانه، خزانه‌داری متمرکز و اصلاحات مالیاتی مد نظرش بود، تا دهه‌ها بعد و تا امروز هم به درستی انجام نشدن. شوستر هم دست آخر با التیماتوم روس‌ها مجبور به ترک ایران شد. جنگ جهانی اول، تضعیف انگلستان و انقلاب در روسیه فضایی فراهم کرد تا دولتی در ایران به رهبری رضا شاه شکل بگیره که اقلن میتونست قدرت نظامی خودش رو در سراسر کشور اعمال کنه. ابتدا و انتهای این دوره مصادف شد با دو دوره خدمت آرتور میلسپو در ایران. دو روایت از میلسپو درباره رضا شاه و حکمرانیش رو، یکی بین سالهای 1301 تا 1306 یعنی اوائل دوره رضا شاه و یکی بین سالهای 1321 و 1323 یعنی وقتی رضا شاه از ایران رفته بود رو با هم مرور کردیم. بارزترین نکته این بود که حکمرانی رضا شاه علارغم موفقیت‌های گاه خیره کنندش در ساخت و سازها که راه آهن بزرگترین جلوه اونه و موفقیت در ایجاد نظام اداری و سازمان دولت در ایران، ضعف‌های جدی در شکل دادن به سازوکارهای حکمرانی مدرن و فراتر رفتن از ساخت و ساز داشت. اون نظام هم نتونست بنیانهای حکومت مدرن در ایران رو که مالیه مدرن، مجلس، حاکمیت قانون و توسعه سیاسی بخشهای قابل توجهی از اون بودن رو ایجاد کنه. وصفهای میلسپو از فقدان هماهنگی در نظام اداری، فساد مجلس و دولت، عدم استقلال قوه قضاییه یا همون عدلیه و مداخله گسترده نظامی ها در سیاست و اقتصاد روایتی از کمظرفیتی حکمرانی در ایران اون عصر رو ارائه میکنه. روایتمون درباره نقصانهای ظرفیت حکومت در ایران رو با کتاب برنامه‌ریزی و توسعه جورج بندیکت بالدوین که به دوران پهلوی دوم میپرداخت پی گرفتیم. اونجا هم دیدیم که اساس نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران بلخص در عرصه صنعت، کشاورزی، نیرو انسانی و آموزش و حتی منطق و مفهوم برنامه‌ریزی چه مشکلات بنیادینی داشته. بالدوین وضعیت رو به گونه‌ای روایت می‌کنه که تو همون سال 1346 پیش‌بینی می‌کنه که تداوم اون نظام سیاسی ممکن نبوده و فرو نپاشیدنش مایه تعجب خواهد بود. بله، پول نفت فراوان در خدمت ایران و ایرانی قرار گرفته بود و ترکیبی از ارز ارزان و سیاست تورمی طبقه سرمایه‌داری خلق کرده بود و رشد اقتصادی هم به دست آمده بود. اما روایت بالدوین نشون میده این وضعیت پایداری نداشت و به علاوه خیلی تأثیر نظام برنامه‌ریزی توسعه نبود و البته بحران اقتصادی و اجتماعی ذاتی اون شکل از تحول هم پدید اومد. روایتی که تاس مکلئود هم در کتاب برنامه‌ریزی در ایران ارائه میکنه، دانسته‌های ما درباره ظرفیت حکومت و مسیری رو که طی می‌کرد بیشتر میکنه. من قصد ندارم با تکرار آنچه در این اپیزود و اپیزود قبلی بیان کردیم وقت شما رو بگیرم و این اپیزود رو طولانی کنم، اما نمیشه از کنار این واقعیت به راحتی گذشت که گروه مشاوران هاروارد نتونستن به هیچ عنوان نگاه انتقادی و لحن تند و تیزشون نسبت به شیوه اداره حکومت و شیوه شکلگیری و عملکرد سازمان برنامه رو که مدرنترین و برترین بخش و سازمان دولت در ایران دهه 1330 و 1340 بود رو پنهان کنن. روایت بالدوین و مکلود نشون میده دردهایی که بلژیکی‌ها شوستر و میلسپو از عصر مشروطه دربارش گفته بودن هنوز در دهه 1340 وجود داشت. این به معنای بهبود یافتن خیلی از مسائل، وارد نشدن مظاهر دنیای مدرن در ایران، شکل نگرفتن جلوه‌هایی از صنعت یا توسعه نیافتن نهادهای مدرن در ایران نیست ها. این به معنای انکار همه دستاوردهای اون عصر نیست. اما واقعیت اینه که حداقل به روایت مکلئود و بالدوین، سازوکارهای بنیادین حکمرانی در ایران هنوز در دهه 40 درگیر بیماری‌هایی بود که ردپاشون به وضوح در عصر مشروطه و زمان خدمت شوستر و میلسپو هم قابل رؤیت بود. ما به کرات در این روایت تاریخمون نشون دادیم که اون بیماری ها تا به امروز کش اومدن و بخش مهمی از اونها هنوز با ما هستن. اگه ما تاریخ رو تکرار میکنیم، نتیجه اینه که ماشین حکمرانی کماکان همون قابلیت ها و ظرفیت هایی رو داره که اون موقع داشت و همون بیماری ها و ناکارایی هایی رو داره که اون موقع هم داشت. مظاهر البته عوض شدن. به جای چرتکه ماشین حساب روی میز بوروکرات هاست و کامپیوترها همه جا هستن. اما منطق برنامه‌ریزی توسعه همونی که قبلا بود. اون چیزی که از نظر مکلئود میتونه روح برنامه‌ریزی توسعه تلقی بشه کماکان گم شده است. یعنی اندیشه و کار نظاممند، منظم، آگاهانه و دوراندیشانه کمیابه. هنوز ابزارهای حکمرانی مدرن مثل مالیه متوازن، نظام مالیاتی کارآمد، شیوه استخدام بوروکرات‌ها با شایسته‌گزینی، خروج بوروکراسی از ملوک و توایفی و کاستن از سازمان‌های موازی پدید نیومدن. همه اون عللی که باعث جلسه‌ای و کمیسیونی شدن حکمرانی و بی اثر شدن اغلب جلسات و کمیسیون‌ها می‌شدند هستند. هنوز حکمرانی با اتکا بر سازمان‌های موازی وجه غالب حکمرانیه. اون چیزی که میشه اسمش رو گذاشت تداوم تاریخی علل کاملا مشهوده. این تداوم تاریخی مثل روحی که در هر قالبی، در هر دولتی، در بنیان هر شعاری و در متن هر برنامه‌ای و در پس هر رویکردی حاضر و مؤثره و دولت‌ها و سیاستمدارانی با جهت‌گیری‌های گاه کاملا متفاوت رو دست آخر به نقطه یکسانی می‌رسونه. امیدوارم فصل سوم این پادکست نقشی ایفا کرده باشه در تشریح این تداوم تاریخی علل. ما البته سه اپیزود ویژه بحران اجتماعی اعتراضات به خشکی زاینده رود، ابعاد اقتصادی مسئله آب در ایران و بحث تورم و اخلاق هم داشتیم. در یه نگاه میشه این سه اپیزود ویژه رو تجلیات کم ظرفیتی حکومت در ایران تلقی کرد. در اصل تو ذهنمون بود که نشون بدیم چگونه مسئله های واقعی از دل شرایط خاص حکمرانی در ایران بیرون میان. حکمرانی که با کم ظرفیتی تاریخی خودش میتونه باعث خشکی زاینده رود در فرایندی 50 ساله بشه، تورم بیافرینه و اخلاق جامعه رو به نابودی و فساد و زوال بکشه و آببری اقتصاد رو به نحوی بالا ببره که به بحران محیط زیستی و تهدید تمدنی برای سرزمین تبدیل بشه. امیدواریم در پایان این فصل از پادکست دغدغه ایران تونسته باشیم تصویری از میزان پیچیدگی مسائلی که پیش رو داریم ارائه کرده باشیم. امیدواریم اینقدر روشن شده باشه که هیچ راهکار دم دستی ساده‌ای وجود نداره. اگه مسائلی به مدت چند دهه، گاه بیش از یک قرن دوام داشتن، حتما دشواری بسیاری تو اونها وجود داره. امیدواریم کمترین دستاورد ما تو این فصل از پادکست آشنا کردن شنونده با پیچیدگی مسائل حکمرانی، دور کردن اذهان از هر گونه ساده انگاری در مواجهه با مسائل حکمرانی و دور کردن از شعارهای یه خطی و صورتبندی های ساده از شیوه حل این مسائل باشه. دوست دارم یه چیز دیگر رو هم بگم و قضاوت درباره اون رو به شما بسپارم. فهم این میزان از پیچیدگی و بعد صورت بندی کردن راهکارهایی برای تعدیل یا حل کردن این مسائل پیچیده به شناخت تاریخی و فهم نظری عمیقی نیاز داره. اینجاست که اندیشه توسعه به کار میاد. اینجاست که کار علمی و نظری کردن برای فهمیدن کلاف سردرگم توسعه نیافتگی ضرورتش رو نشون میده و اینجاست که شاید تونسته باشیم شاید نشون بدیم اونایی که میگن همه مسائل ما خیلی روشنه، نظرورزی و نظریه پردازی کافیه و ما به مرد عمل نیاز داریم، خواسته یا ناخواسته چه راهنمایی خطرناکی میکنن. ما به عمل حتما نیاز داریم، اما در مقابل این میزان از پیچیدگی و تداوم تاریخی علل، هیچگاه از کار پژوهش تاریخی، علمی و نظریه پردازی برای فهم واقعیت و علت توسعه نیافتگی در ایران بی نیاز نخواهیم شد. اگه کثیری از شنوندگان در این نکته با ما همراه شده باشن، بخش زیادی از اون چه که وظیفمون بوده رو انجام دادیم. خدا کنه اینجوری باشه. خب فصل سوم پادکست دغدغه ایران به پایان رسید، اما کار ما تو این اپیزود تموم نشده. فهرست برندگان قرعه کشی هدیه یک کتاب رو باید خدمت شما اعلام کنم. 62 نفر لطف کردن برای گرفتن هدیه کتاب دور ششم به مناسبت یک سالگی پادکست به ما ایمیل زدن و ثبت نام کردن. ما قرار بود 10 جلد کتاب ایران بر لبه تیغ رو بین این عزیزان قرعه کشی کنیم که چون چاپ چهارم کتاب هم در بهمن 1400 منتشر شد، 10 نسخه دیگه هم اضافه کردیم و نهایتاً 20 جلد کتاب رو بین این عزیزان قرعه کشی کردیم. برنده ها به این ترتیبی هستن که میخونم خدمتتون: سلمان ابراهیمی نژاد تهران، خدا رحم کرمی، محمد عرب جونقانی از جونقان چهارمحال بختیاری، سهیل میزانی از تهران، ایوب ابوذری از تنکابن، سید وحید رضوی از اصفهان، عبدالسلام علمی از سیستان و بلوچستان، علی دبیری از چنگان بوشهر، عادل رضایی از آزاد شهر، حمید جعفری از تبریز، هانیه سجاد از اصفهان، علی رضا آخوندی از اسلام شهر استان تهران، رضا رمضانی از تهران، مهدی عطاران از مشهد، محمد رضایی نیرومند از کرج، عقیل اخیری از شهرستان سرباز سیستان و بلوچستان، امیر ارسلان هور از اصفهان، احسان کیانی رؤوف از ایزه خوزستان عزیز، مسعود مشیری از شهر تالخونچه اصفهان و یاسر قاسمی آریان از تهران. 6 نفر هم دریافت کننده هدیه کتاب در مسیر شخصیت نوشته دیوید بروکس داریم. این عزیزان هم به این ترتیب هستند: سرکار خانم مهدیه نیلی از تهران، سرکار خانم آرزو سیفی از تبریز، آقای محمد رضای مرادی از داراب فارس، سرکار خانم هاجر اعتدالپور دهکردی از شهر کرد، آقای رضا حسینزاده از سراب آذربایجان شرقی و سرکار خانم زینب سلیمی از شهرستان بن در چهارمحال و بختیاری. 6 نفر هم دریافت کننده هدیه کتاب خیزش مردم سرخورده هستند که به این ترتیبن: جناب آقای لطف الله ذبیحی از تالش گیلان، آقای حسین مجدفر از کرج، سرکار خانم معصومه صفایی صبور از شهریار استان تهران، آقای میثم عبادی از تهران، مرتضی اصغری علایی از تهران و خانم سمانه حاجیان از اصفهان. معدودی از این عزیزان نقص آدرس داشتن که براشون ایمیل فرستادیم که آدرسشون رو کامل کنن و انشالله کتابا رو بتونیم به دستشون برسونیم. قصد فقط جلب توجه کردن به کتاب و دعوت به خوندنه. بنابراین شرمنده بقیه دوستانی هستیم که نمیتونیم بهشون کتاب هدیه بکنیم. فقط دوباره توضیح بدم که 6 جلد کتاب در مسیر شخصیت و 6 جلد کتاب خیزش مردم سرخورده رو به درخواست یکی از مخاطبای پادکست و با هزینه ایشون تامین کردیم که البته نخواستن نامشون رو ذکر بکنیم. صمیمانه ازشون متشکریم. خب خیلی خوشحالیم که این فصل رو در خدمت شما بودیم. امیدوارم احساس کرده باشین که ساعات مفیدی رو براتون رقم زدیم. ما از 2-3 هفته بعد فصل 4 پادکست دغدغه ایران رو شروع میکنیم و مثل این فصل بر کتابهایی با یک محور و موضوع مشخص متمرکز میشیم. این بار دموکراسی، توسعه و آزادی 3 محور اصلی پادکست ما خواهد بود. مجموعه ارزشمندی از کتاب‌ها رو براتون در نظر گرفتیم که انشالله بتونیم نقش مهمی در شناسوندن اونها و ایده هاشون ایفا کنیم. اما در فاصله این 2-3 هفته هم حتما یک اپیزود ویژه داریم. اپیزود 47 ما یه اپیزود ویژه است که بگذارید از الان دربارش چیزی نگم، اما سعی کردیم باستاب همه آنچه را که در 46 اپیزود گذشته گفتیم به نحوی در این اپیزود شماره 47 باستاب بدیم. امیدوارم افتخار داشته باشیم در اپیزود 47 و اپیزودهای فصل 4 هم میهمان وقت و ذهن و دلهای شما باشیم. واقعا خیلی 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 خوشحالیم که با ما هستید و به هر طریقی حمایتمون میکنید. فعلا خداحافظ.